بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك، صلى الله عليك، صلى الله عليك. در بهترین لحظات نورانی ایام هفته هستیم، شب جمعه، سحر جمعه، در و دروازه های رحمت الهی، مغفرت الهی به روی ما باز هست برای مستجاب شدن دعا. از محضر الهی طلب رحمت و مغفرت کنیم از اشتباهات و خطاهای خودمون، توبه بکنیم و آثار گناهان رو از خودمون دور کنیم. فرمود تقطروا بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب. در اعمالی صدوق روایت هست که زبانتون را، دهانتون را، قلب و روح و درونتون رو معطر کنید با استغفار کردن، با عذرخواهی از محضر رب العالمین، تا اون بوهای گند گناهانی که احیانا در فضای وجودتون جا خوش کرده اونها رو برطرف کنید و اونها شما را مفتزه نکنه در دنیا و آخرت. تعطروا بالاستغفار، با استغفار کردن وجودتون را خوشبو بکنید، فضای زبانتون رو، دهانتون رو، روحتون رو، قلبتون رو با استغفار خوشبو کنید. در راه ریاضت و خودسازی و عمل عرفانی و زدودن رذایل اخلاقی، وقتی از اون عارف نامدار علامه طباطبایی پرسیده شد چه کنیم که درست خودسازی کنیم، در جلسات گذشته عرض کردم که ایشان با دستورالعمل پنجگانه خودش این شعر را فرمودند که سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این پنج عمل، سمت و سکوت توأم با فکر و اندیشیدن، سکوت متفکرانه، اندیشمندانه، انسان بیاندیشد از کجا آمدم، در چه جایگاهی هستم الان و به کجا دارم میروم. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدایی و به سوی خدا می روی. روح ما روح قدسی و ملکوتی و عرشیست. ما از لامکان آمده ایم، ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها می روی. در این لحظات نورانی از محضر خدای عزیز به تک تک شما سروران عزیز توفیق طاعت و ترک معصیت مسئلت می کنم، توفیق توبه و استغفار، توفیق دعای خیر برای دیگران، توفیق گذشت از خطاهای دیگران. اگر کسی در حق ما اشتباهی کرده، ظلمی کرده، قلبمون را نسبت به او منعطف کنیم و از خدای متعال عرض بکنیم خدایا هر کسی به من جفا کرده، اجحاف کرده، چون تو راضی هستی عفو کنیم، گذشت کنیم، من هم بر اساس رضای تو هر کسی که به من بدی کرده باشه تو راضی به عفو گذشت هستی، خدایا من عفو کردم، تو هم من رو عفو کن. قبول بشه انشاءالله روزه ی روزه پنجشنبه اول ماه ربیع الثانی که دیروز توفیقش رو انشاءالله داشتید. دعا کنیم مردم مظلوم فلسطین و غزه را که مورد تعدی و تجاوز رژیم خوناشام و سفاک و خونریز اسرائیل قرار گرفته، از خدا بخواهیم متجاوزان به کودکان و زنان و نوجوانان و بیمارستانها رو به سخط و غضب خودش گرفتار بکنه و انتقام این مظلومین رو هر چه زودتر از این ستمگران و پشتیبانان آنها، رئیس جمهور امریکا، نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر دانمارک، صراحتن از این ظالمین حمایت کردند. دعا کنیم، از خدای متعال مسئلت کنیم انتقام این مظلومین رو از این ستمگران بگیره. در این سحر جمعه، ظاهراً شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی، این سید کریم من اولاد الکرام هست، سید بزرگواری که یا من به زیارته زیارت و ثواب و زیارت کربلا یرتجا، در زیارت نامش هست که ای عبد صالحی که با زیارت شما ثواب زیارت کربلا، ثواب زیارت امام حسین علیه السلام امید داده شده و وعده داده شده. دعا کنیم، سعی بکنیم در این دستورالعمل ها که همون سمت و سکوت اندیشمندانه که عمرمون و سرمایه‌مون چگونه سپری می شود، مراقبت کنیم، دقت بکنیم، ببینیم که چه اندازه به هواهای نفسانی خودمون تسلط داریم، به غضبمون، به شهوتمون، به هوا و هوسمون چه اندازه مسلط هستیم و عقل و وجدانمون و رضای خداوند متعال در کشور وجود ما چه اندازه فرمان روایی میکنه. محاسبه بکنیم برای تکمیل این که دائما در حال ذکر باشیم، عالم را محضر خدا بدونیم، تقوا را رعایت بکنیم، حتی در این محاسبه کردن. امیرالمومنین فرمود عباد الله، بندگان خدا، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا. در خطبه 90 نهج البلاغه است. در جلسات قبل هم این تذکر امیرالمؤمنین رو یادآوری کردم. فرمود بندگان خدا، خودتون رو وزن کنید قبل از آنی که وزن بشید. منظور از این وزن، وزن جسمی نیست که برید روی ترازو که من 80 کیلو هستم، 90 کیلو هستم، 60 کیلو هستم. این اصلا مهم نیست. منظور وزن و موازنه شخصیت انسانی، روحی، روانی، تقوایی هست. چه اندازه هواهای نفسانی را تونستیم تحت کنترل عقل و وجدان در بیاریم. و حاسبوها این قبل ان تو حاسبو، قبل از آنی که محاسبه بشوید از طرف خدا، از طرف فرشتگان خدا، در محکمه عدل الهی شما را محاسبه بکنند. اون محکمه ای که زمین شهادت میده به اعمال ما، زمان شهادت میده به اعمال ما، اعضای بدن ما شهادت میده به اعمال ما. قبل از آنی که چنین روزی برسد، در همین دنیا که هستید میفرماید خودتون رو محاسبه بکنید. موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید، یعنی نفس سرکشتون رو بکشید، روحتون را از این جاذبه های دنیا خارج کنید قبل از آنی که جسمتون از این دنیا خارج بشه. ولذا در این حساب خود رسیدن، محاسبه، باید دقت نظر بشه که انسان تقوای الهی رو رعایت کنه و توجه بکنه به اینکه در این به اصطلاح محاسبه نفس دخالت نکنه. در آیه مبارکه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنو در روایات هست، هر وقت قرآن خوندید یا دیگری قرآن خوند شما شنیدید، یا ایها الذین آمنو را شنیدید، لبیک بگید. خداوند می فرماید ای کسانی که به من ایمان آوردید، به روز قیامت و حساب کتاب ایمان آوردید، بگیم لبیک، بله خدایا بفرمایید، فرماییدتون چیه؟ اتقوا الله، تقوا پیشه بکنید. اون وقت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و هر انسانی، هر روح عرشی و ملکوتی که به شما دادم باید نظر کنه، امر میکنه ولتنظر، باید درست بیندیشه، درست توجه کنه، درست خودش رو محاسبه بکنه. ما قدمت لغد، برای فرداش چه فرستاده، برای قیامتش چه فرستاده. فردا تعبیر میکنه، قد یعنی فردا، یعنی قبر را نزدیک ببینه انسان، مرگ را نزدیک ببینه انسان. مرحوم سید بحرالعلوم که اون همه عظمت تقوایی اخلاقی پیدا کرد، فرمود این همه آیات و روایاتی که قبر و مرگ و قیامت رو به ما توصیه میکنه، ایمان بهشون دارم، اما میخوام شنیدن کی بود مانند دیدن. اومد در کنار حیات یک قبری برای خودش کند، در هر شبانه روز یکی دو بار میرفت، میگفت یه چیزی بکشین روی این قبر بفهمم تاریکی قبر یعنی چه، بفهمم تنهایی در قبر یعنی چه، بفهمم از این که زیر من، روی من، چپ و راست من فقط تربت هست و خاک هست و تنهایی هست و وحدت هست و وحشت یعنی چه. آیه همینو میگه، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردات چه پیش فرستادی، چه واجباتی، چه نمازهایی، چه روزهایی، چه استغفارهایی، چه شب زنده داریهایی. بعد دوباره میفرماید واتقوا الله، تقوا پیشه بکن. این هست که در این محاسبه تقوا را رعایت کنیم، از خود راضی نباشیم، درست محاسبه بکنیم، مراقبت بکنیم، چه انداز خدای نکرده گناه کردیم، چه گناهانی کردیم. حق اللهش، حق الناسش، حتی فکر گناه هم ولو از نظر فقهی، فکر گناه گناه نیست، انسان را از عدالت ساقط نمی کنه، اما از نظر روانشناسی، از نظر انسان شناسی، از نظر علم کلام، فکر گناه هم سرزنش داره، ترس داره. آیه مبارکه 284 بقره است دیگه، و این تبدو ما فی انفسکم و تخفو یحاسبکم به الله، اون چه در ذهنتون و خطورات ذهنیتون هست، چه اون را شما آشکار بکنید چه پنهان کنید، یحاسبکم به الله، خداوند در رابطه با فکر گناه هم شما را محاسبه می کنه. این هست که وَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَغْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْزَرُوا، آیه 235 سوره بقره است. وَغْلَمُوا، بدانید خداوند اون چه در نفس و روح و مغزتون هست می دانه. فکر گناه کردی، فحذروه، برحذر باشید، از خدا بترسید. ولذا در این محاسبه و شخصیت خودمون را میخواییم ارزیابی بکنیم، چشممون، حالا زبانمون، دستمون، شکممون، دامنمون، آیا گناهی مرتکب شده یا نشده، محاسبه لازمه. حتی چه فکر گناهی کرد، اندیشه ما، بینش ما، اون افکاری که تو ذهنمون میگذره، خواسته های ما، گرایش های ما، همه اینها لازم است مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. این است که در این لحظات نورانی توجه بکنیم به همون استغفار واقعی، توبه واقعی، توبه واقعی این است که سمت و سکوت که قبلا بحثشو کرده بودیم ولی در این سیر و سلوک و تمرین بندگی و زدودن هوا و هوسها و رذایل اخلاقی باید لنگر بیندازیم در تک تک این کلماتی که در این شعر سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، نپخته ها را پخته می کنه، انسان های ساقط شده را به راه میاره. از خدا بخواهیم انشاءالله توفیق توبه و استغفار پیدا بکنیم که چند روایت رو در جلسه قبل عرض کردم که لا عبادت کسند، هیچ عبادتی مثل سکوت کردن نیست. عرض کردم منظور از این سکوت، سکوت خردمندانه، خردورزانه، اندیشمندانه، این سکوتی که انسان خودشو بذاره جلوش محاکمه بکنه خودش رو. یکی از مهمترین صحنه‌های زیبایی که ما انسان‌ها داریم این است که گاه انسان خودشو جلوی خودش قرار میده، خودش رو محاسبه و محاکمه میکنه، مراقبت میکنه، چه کردی؟ چرا کردی؟ چه گفتی؟ چرا گفتی؟ انگیزت چی بود از این عمل کرده؟ سکوت بکنه و اگر عباداتی داشته، موفقیت هایی داشته، روحش به معراج می رود در این سکوت خردمندانه، عاجز میشه زبان انسان که خدایا اگر توفیقی داشتم تو به من دادی، عبادتی کردم تو توفیقش دادی، من که خودم چیزی ندارم، اگر روزه‌ای گرفتم، اگر نمازی خوندم، اگر مناجاتی کردم، اگر اشک و آهی از من سرازیر شد بر چهره من، عشق بازی در نیمه های شب با مناجات شبانه، اگر توفیق داشتم خدایا تو توفیق دادی، و به رذایل اخلاقی به عمل کرده بدش توجه بکنه و عرق شرم و خجالت بریزه و عذرخواهی بکنه از محضر الهی. در هر صورت بهترین لحظات هست که در این لحظات نورانی شب جمعه، سحر جمعه، با سمت و سکوت و محاسبه و مراقبه به سمت رستگاری و پیروزی و برای رسیدن به لقاء الله، اینا قدم هایی است که باید برداشته بشه. جوغ، گشنگی، تحمل کردن، سمت و جوغ و جوغ، این که انسان با گشنگی روحش را لطیف بکنه، خودش را تیز فهم بکنه، ارادهش را قوی بکنه، صاحب نورانیت درونی بشه. مرحوم مجلسی در بهار جلد یک صفحه 226 نقل میکنه، حضرت فرمود ما ملع آدمیون وعاء شرا من بطنه. فرماید بنی آدم هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از پر کردن شکمش باشد. پرخوری بسیار انسان رو زمینگیر میکنه، چون پرخوری پرخوابی میاره، پرخوری شهوات جنسی رو بیشتر تحریک میکنه، پرخوری پرحرفی میاره. این هست که یادتون میارم اون داستان رو که یکی به جناب شیخ بهایی عرض کرد که من میخوام با شما دوست بشم، صمیمی بشم، صیغه اخوت بخوانم. خب صیغه اخوت این است که انسان به یکدیگر قول میده که با این دوستی و صمیمیت و برادریمون برای دنیا نیست، برای آخرته. در دنیا هیچ توقعی از تو من نخواهم داشت، ولی در صحنه قیامت اگر بهشتی شدی دست منو بگیر ببر، منم بهشتی شدم دست تو را خواهم گرفت. جناب شیخ بهایی گفت من باید بشناسم تو چطور آدمی هستی. آدم رو در سفر خوب میشه شناخت. هم سفر شدند. شیخ بهایی دید بله، این بنده خدا مثل من آدم تربیت شده نیست. مثل من یعنی خودمو دارم عرض میکنم، این آدمی خودسازی نکرده. حرکات و سکنات بد و ناشایست در این موج میزنه، از جمله پرخوری، پرخوابی، پرحرفی. سفر تمام شد، گفت خب شیخونا، به شیخ بهایی گفت دیدی که من از من چیزی ندید، از من چرا رنجیده ای، از من مگر چه دیده ای؟ شیخ بهایی تبسمی کرد، گفت که دیگه چی میخواستی ببینم؟ در تو پرخوری دیدم، پرخوابی دیدم، پرحرفی دیدم. مگر تو فکر میکنی گناه همین است که آدم فحاشی کنه؟ گناه همین است که مثلا بره حق مال کسی را بخوره؟ نه، اونا هم بله گناهه، اما یکی از مشکلات ما در خودساز همین است که از این حلالها خودمون رو نتونیم بیرون کنیم، از پرحرفی، از پرخوری، از پرخوابی. گفت من با تو نمیتونم دوست صمیمی بشم، تو هیچ توفیقی در جوع، احساس گشنگی کردن، کم خوردن، نخوردن و همچنین کمخوابی، شب زنده داری، تهجد و کم حرف زدن، اینا مسائلی است که تو نداری. بعد این شعر را خون، الا کم کلبها ام انتنائم و فی وقت الغنائم انتغانم. یه تا مثل حیوانات تا کی تو میخوای در خواب بمونی؟ از شب اول وقت میخوابی تا صبح، تا طلوع آفتاب به زور فقط به واجباتت میرسی. الا کم کن بهائم انت نائم. بهائم یعنی حیوانات. از فرق تو با حیوانات چیه؟ در روایات هست که خداوند به حضرت موسی فرمود دروغ میگه کسی که میگه من با خدا دوست هستم ولی کل شب را بطالت و با پرخوابی سپری میکنه. و فی وقت غنایم انتنایم، در وقت تقسیم غنیمت ها تو در حال خوابی. تقسیم غنیمت ها همین لحظات، یعنی نیمهای شب، خصوصا شب جمعه، سحرش، سحرها. در هر صورت روح و تحمل گشنگی و کم خوردن که حضرت فرمود هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نیست. شما یه پارچه را پر از آب میکنی و عیب ندار، چند تا آدم تشنه از تو آب میخوان. این چنین نیست که یک نصف لیوان آب ببره یا نصف پارچ آب بهشون بده. پر کن، لبریز کن، ببر بده نوش جان کنن. اون ظرفی که بسیار زشت پر شدنش، اون شکم آدمی است، پرخوری. روح را نمیگذره به پرواز در بیاد، زمینگیر میکنه انسان را. در هر صورت از خدا بخواهیم دست ما را بگیره، توفیق پیدا بکنیم که حالت سمت، جو، عزلت انسان خودشو از جمع و جامعه شلوغ و جنجالی خودشو کنار بکشه. معناش این نیست که انسان بره مثلا مسئولیت های اجتماعی اینها را رها بکنه، بره یک کنار کوهی، کهفی، غاری تنها زندگی بکنه. نه، چنین عزلت و دوری از مسئولیت و خانه و خانواده و جامعه و اینها را اسلام قبول نداره. اما نه، در شبانه روز حداقل یه ساعت انسان برای خودش مخصوص قرار بده، بره با خلوت بکنه، خودش باشه، وجدانش و خدای او. از این فراز و نشیب، از این هیاهو، از این بگیر ببندی که در بازار و جامعه و اینها وجود داره خودشو کنار بکشه. تنها و تنها عزلت به این معناش درسته. علیه السلام می فرماید پیامبر اسلام در هر سالی مدتی را به حرا تشریف می بردن. و لقد کان رسول الله یجاور فی کل سنت به حرا فعراه و لا یراه غیری. فقط من می دیدم پیامبر را، هیچ کسی ندید، نمی دید در غار حرا، که از اونجا اتفاقا بیت الله الحرام دیده می شه. در خطبه 192 نهج البلاغه این عزلت رسول خدا رو، که البته اون عزلت عرض کردم، شانه خالی کردن از مسئولیت اجتماعی منظور نیست، بلکه عزلت موقت. مثل این که آدم گاهی مستحب در سال یکی دوبار اعتکاف بکنه، یه سه روزی در مسجد میره، خودش هست و خدای خودش، یا ده روز پیامبر اسلام در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف می کرد. سمت و جو و سحر، بیدار ماندن در شب. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. آیه 17-18 سوره زاریات. انسان‌های مؤمن و پارسا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب را اینها می‌خوابند. و بالاسحارهم یستغفرون، در سحرگاهان اینها استغفار می‌کنند. خب سحر یعنی بیدار ماندن در شب و در صبح سپیده دم با خداوند خلوت کردن و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا در 79 سوره اسراء خداوند به پیامبر می‌فرماید جدایی از نمازهای واجبی که بر تو و بر امت تو واجبه اضافه بر اون برای تو در سحرگاهان خوندن نماز شب بر تو لازم هست. تهجد شب بیداری باشد که خداوند برای تو مقام پسندیده عنایت بکنه. البته برای پیامبر اسلام به طور ویژه این لازم و واجب بود، اما برای ما هم به عنوان این که پیامبر را الگو و سرمشق خودمون قرار بدیم لازمه، برای ما هم لازمه پیمودن این را، نه به عنوان این که واجب هست ولی بسیار مؤکد تأکید شده که اگر بخواهیم به جایی برسیم، به مقام پسندیدهی برسیم، غرق نشیم در این جاذبه های پرزرب و برق دنیا، لازم است در نیمه های شب سحرگاهان شب بیداری داشته باشیم. از خصوصیات بندگان خوب خدا همین مسئله هست که نه میگن خدایا ربنا اننا آمنا، نیمه های شب برمیخیزن این چنین دعا میکنن، خدا خودش اینا را این چنین معرفی میکنه، بندگان خوب من چنینن، برمیخیزن در حالی که همه در خوابن، اینا بیدارن، این چنین میگوین ربنا اننا آمنا، خدایا ما به ارکان دین تو، اصول دین تو، به مبدأ و معاد و قیامت و نبوت ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، در این حال خدایا گناهکاریم، ما را ببخش، و قنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش الهی دور نگهدار. بعد 4-5 تا صفت براشون بیان میکنه، 5 تا الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، اینها صبر پیشه میکنند، صبر بر طاعت، صبر بر در برابر معصیت، صبر بر مصیبت. الصادقین صداقت دارند، صابرین و صادقین و القانتین عبادت کنندگان هستند، و المنفقین به فکر فقیر و فقرا هستند، انفاق می کنند. بحثم اینجاست. و المستغفرین بالاسحار سحرخیز هستند، استغفار می کنند در نیمه های شب، در صبح سپیده دم استغفار می کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی یک سال شب زنده داری بکنه و سحرگاهان نماز وتر و شفعش رو بخونه، پس 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه که در نماز شب هست، در نماز وتر هست، بگه یک سال، خداوند او را جزء این بندگانش قرار میده. ولذا اگر حداقل در کل عمرمون یه یک سالی موفق بشه، البته قطعا اگر کسی نه یک سال، یک ماه این تمرین را بکنه، دیگه عشق پیدا میکنه به سحرخیزی، عشق بازی میکنه با مناجات الهی، لذت میبره. امام عسکری پدر بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل، وصول به پروردگار، ملاقات کردن با خدا یه سفری است که جز با شب سواری، یعنی شب را مرکب سیر سلوک عرفانی و ربانی قرار دادن، نمیشه به اون دست پیدا کرد. این هست که قبل از نماز شب خوندن اون آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران هست، وقتی انسان نیمه شب سحرخیزی کرد و از خواب برخاست، نگاه بکنه به آسمان پر ستاره، میلیون ها میلیارد ها آسمان داره چشمک میزن، خداوند این آسمان ها و این ستارگان را، این زمین گسترده را برای انسان به احترام انسان خلق کرده، چه کنه؟ اشتبازی بکنه با این آیات، نگاه بکنه. علی علیه السلام این کار را می کرد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت آسمان و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های آشکاری است بر وجود نازنین خداوندی که هستی آفرین هست، عالم هستی را او خلق. اینها نشانه هایی است برای خداشناسی، لعول الالباب، برای خردمندان، صاحبان عقل و فکر و قلب و اندیشیدن. وقت اینا کیها هستن؟ اولو الالباب، عاقلان و خردورزان و خردمندان و اندیشمندان کیها هستن؟ نیمه های شب این آیات را میخونن. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنانی که پیوسته و پی در پی خدا را به یاد میارند، فراموش نمی کنند خدا را در تمام حالات، قیامن ایستاده و قعودن نشسته و غلا جنوبهم، حتی دراز کشیده و به پهلو خوابیده، باز توجه دارن به عظمت خداوند متعال. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این نظام زیبای شگفتانگیز را تو باطل و بی هدف خلق نکردی. سبحانک، تو منزهی که کار بی خود و بی هدف و باطل انجام بدی. تو اینا را خلق کردی که ما درست بیاندیشیم و به بهش بریم. فقنا عذاب النار، خدایا ما را از آتش حفظ کن. منظور یعنی عوامل و کارهایی که انسان را دچار آتش میکنه در قیامت، غفلت، هرزگی، کنترل نکردن چشم، زبان، گوش، شکم، شهوت، ایناست که انسان را سر از جهنم در میاره، باعث میشه انسان سر از جهنم در میاره. خدایا ما را از اون حرکات و از این کارهایی که سر از جهنمی شدن در میاره ما را حفظ کن، توفیق طاعت و ترک معصیت به ما بده. در هر صورت امیدواریم خداوند متعال این 4-5 راهی که سمت و جوع و سحر و عزلت ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. انشالله یه 4-5 عمل هم عمل باطنی هست، اینا عمل فیزیکی و جسمی بود، کم خوردن، بیدار شدن، کم حرف زدن، اینها ساده تر هست. مهمتر از اینها مسائل دیگری است، مثل صدق، توکل، اینا که انشالله به فضل الهی در جلسات آینده درست میکنیم. خدایا توفیق طاعت و ترک معصیت به همه ما عنایت بفرما، توفیق انسان شدن، انسان شایسته و صالح شدن، انسانی که قلبمون مملو از محبت تو و محبت به دین تو، به آیات قرآن تو، محبت به بندگان تو باشه، عنایت بفرما و قلب ما را مملو از کینه و عداوت دشمنان تو، دشمنان انسانها، دشمنان بشریت قرار بده. تولی و تبری. خدایا مردم مظلوم عالم را از شر ستمگران عالم، خصوصا اسرائیل و امریکا و انگلیس، و از سران کفر و شرک جهانی، از شر اونها مردم مظلوم دنیا را نجات بده. سلام ما را به محضر عزیز ما، صاحب ما، سرور ما، حجت بر حق تو، امام زمان، ارواح و نال تراب مقدمه فدا برسان. موانع ظهورش رو برطرف بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغنمن ظلمهم.